پویش فکری توسعه.
سخنرانی دکتر الله‌یاری 20 دی ماه 1397 روز ملی توسعه باغ فین کاشان.
با ادب و احترام خدمت همه حضار ارجمند و گرامی، اساتید، فرهیختگان، دانشمندان و علاقمندان توسعه ایران زمین، خیلی خوشحال هستیم که امروزی توفیق رو داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و تشکرم میکنم از برگزاری این برنامه بسیار ارزشمند و مهمی که امروز در مجموعه جهانی باغ فین کاشان برگزار میشود و به نوعی یک پیوندی است بین برخی مفاهیم و رویکردهای جدید و نوینی که در امروز سرزمین ما بایستی به اونها پرداخته بشه با گذشته تاریخیمون و به نوعی شاید بتونیم بگیم که اگرچه مفهوم توسعه یک مفهوم مدرن و مفهوم نو هست، ولی شاید با مطالعه و مراجعه به تاریخ کشورمون هم بتوانیم رگه هایی از این اندیشه رو حتی خیلی شاید مثلا گذشته تر و دورتر از میرزا طی‌خان امیرکبیر جستجو کرد و البته موانع و مشکلات توسعه یا توسعه نیافتگی رو هم در تاریخ این سرزمین باید جستجو کرد. انتخاب بسیار هوشمندانه هست که به هر حال سال روز مرگ میرزا طی‌خان امیرکبیر رو به عنوان روز ملی توسعه پیشنهاد شده است. امیرکبیر به هر حال یک شخصیت بسیار بزرگ و ویژه و مهم توی یک بزنگاه خیلی ویژه تاریخ این سرزمین هست. ما از نظر تاریخی وقتی راجع میرزا طی‌خان امیرکبیر صحبت میکنیم، بحث این هست که میرزا طی‌خان امیرکبیر رو شاید واپسین شخصیت دیوان سالار تاریخ ایران میشناسیم که بالاخره دیوان سالاران و دبیر پیشگانی که در تاریخ این سرزمین جایگاه خیلی مهمی داشتن، در این کلیپی هم که به نمایش گذاشته شد نام برده شد، از نظام خواجه نظام‌الملک طوسی، از خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و میرزا طی‌خان امیرکبیر شاید جز واپسین شخصیتی است از این تبار که در تاریخ ایران نقش آفرینی کرد. ما توی مطالعات تاریخ ایران وقتی که راجع به دیوان سالاران در واقع تاریخ ایران صحبت می‌کنیم، دوره مغول یا دوره ایلخانان رو به عنوان دوره می‌شناسیم که شاید مثلا دیوان سالاران بزرگ ایران در این دوره تاریخی ظهور کردند و متاسفانه بخش عظیمی از اونها کشته شدند. توی دوره ایلخانان مغول تقریبا وزرای بزرگ تاریخ ایران مثل خواجه شمس‌الدین جوینی، مثل رشیدالدین فضل الله همدانی، سعدالدوله وزیر، شخصیت‌های بزرگی هستند که در دیوان سالاری جایگاه مهمی دارند و نکته مهم این هست که در این دوره تنها یک نفر از دیوان سالاران ایران بود که سر سالم به گور برد و اون هم تاج‌الدین علی‌شاه گیلانی بود که در کتاب تاریخ و وزرا وقتی که راجع به این شخصیت صحبت میشه میگن که این شخصیتی بود که خیلی نه سوادی داشت نه دبیری میدانست، ولی سخت معامله دان بود و معامله دانی اتفاقا عاملی بود که این یه نفر رو تونست که تا پایان عمر کارش رو به جایی برساند که سر سالم به گور ببرد و بقیه احتمالاً هم سواد داشتن هم دانش داشتن هم فهم داشتن ولی معامله دان نبودند و چون معامله دان نبودند بالاخره اونها فرجام خوشی رو در زندگی نداشتن. دوره ایلخانان در واقع پایان عصر دیوان سالاران بزرگ تاریخ ایران هست. پس از اون تقریبا ما توی تاریخ ایران خیلی دیوان سالاران بزرگ نداریم. مثلا در دوره صفوی که یکی از دوره‌های شکوفای تاریخ ایران بعد از اسلام هست، وقتی تاریخ این دوره مثلا با شکوه و پایدار تاریخ ایران رو نگاه می‌کنیم، در این دوره خیلی دیوان سالاری در قد و قواره این آدم‌های بزرگ تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم و به این اعتبار است که دوره ایلخانان پایان این عصر است. و پس از این دوره در دوره قاجار هست که ما مثلا آخرین سوسوهای این دیوان سالاران ایران رو مشاهده می‌کنیم که میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، بعد هم میرزا طی‌خان امیرکبیر، اینها شخصیت‌هایی هستند که شاید مثلا توی آخرین فروغ در واقع دیوان سالاران بزرگ تاریخ ایران هستند که در دوره قاجار خودشون رو نشون میدن و دورشون هم کوتاه مدت هست و اون هم فرجامشون مثل همون فرجام دیوان سالاران بزرگ عصر ایلخانان هست. کسانی بودن که به هر حال در این ساختار نظام سیاسی که ماهیتش شاید با ماهیت دوره‌های گذشته خیلی تفاوتی نداشته، آدم‌هایی که در خدمت جامعه بودن، کسانی که تفکری داشتن در جهت توسعه کشور، در جهت اطلاع کشور، به هر حال فرجام خوبی رو پیدا نمی‌کنن. در مورد دوره قاجار یه نکته‌ای به نظرم میرسه که باید اشاره بکنم، ولی البته من اینجا واقعا در جمع اساتید که استادان حوزه به هر حال توسعه هستند، چه در بخش اقتصاد، چه در حوزه جامعه شناسی، در حوزه هایی که به لحاظ تئوریک با مفهوم توسعه سر و کار دارن، شاید خب ما خیلی به لحاظ تئوریک با حوزه توسعه ارتباط نداریم، بیشتر مطالعات ما مطالعات تاریخی هست. من در این جلسه اون چه که شنیدم از فرمایشات های دکتر رنانی و هم جناب دکتر آزاد ارمکی و اشارات های دکتر عصاری که در ابتدا فرمودن، به این نکته شاید ذهنم رو خیلی به خودش معطوف کرد که ما واقعا تاریخ کشورمون رو یک بار دیگر بایستی از یک منظر دیگر بازخوانی بکنیم. این بازخوانی تاریخ به نظرم یک ضرورت جدی هست، یعنی اون روایت تاریخ ایران رو یه بار دیگه واقعا بایستی با این دیدگاه ها، با این چارچوبه در واقع تفکری ذهنی، اینها رو مطالعه و بازخوانی کردیم. بازخوانی یک ضرورت هست. به این لحاظ هم اصلا دعوی این رو ندارم که راجع به خیلی توسعه بخوام صحبت بکنم، فقط در این فرصت کوتاه که هست شاید مثلا چند تا نکته رو راجع به مثلا نیاز به یه نگاه مجدد و دوباره به تاریخ ایران میخوام خدمتون بیان بکنم. دوره قاجار خب واقعا یه دوره ویژه‌ای هست توی تاریخ ایران. ما وقتی تاریخ ایران رو مطالعه میکنیم به نظر میرسه که مثلا فرمان روایان دوره قاجار، سلسله قاجاریه، شاید چیزی خیلی کمتر از سلسله های دیگر تاریخ ایران نداشتن. من گاهی وقتا فکر میکنم مثلا به جای فتحعلی‌شاه قاجار اگه داریوش کبیر هم میذاشتیم معلوم نبود که اتفاق متفاوتی بیفته. این هست که ما تمام ناکامی های مثلا ایران رو تو این دوره تاریخی ناشی از مثلا شخصیت فتحعلی‌شاه قاجار میشناسیم، ناشی از مثلا ناصرالدین شاه میشناسیم، در حالی که نه، اینها به هر حال دوره قاجار دوره هست که ناکارآمدی نظام سیاسی احتمالاً، یا در واقع حالا صرفا منظورم نظام سیاسی نیست، شاید ناکارآمدی یک نظام در عرصه‌های مختلف در دوره قاجار نمود کامل خودش رو پیدا کرد. در برابر اون تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده بود این نمود پیدا کرد، اگر نه خیلی مثلا ما متفاوت نشده بودیم، بد نشده بودیم، ضعیف نشده بودیم. ما این ناکارآمدی رو در واقع در جهانی که درش قرار گرفته بودیم و با اون خیلی همسازی و هماهنگی نداشتیم، این رو به نمایش گذاشتیم، نمود پیدا کرد دوره قاجار. شاید مثلا خیلی فرمانروایان قاجار متفاوت از فرمانروایان پیشین یا کمتر از فرمانروایان پیشین نبودن، گرچه مثلا آقا محمد خان قاجار با همه بدیهایی که ما راجع به این شخصیت میگیم یکی از شخصیت‌های خیلی لایق تاریخ ایران هست که تونست به یک دوران پرهرج و مرج تاریخ این کشور پایان بده. ولی اون چیزی که مسلمه دنیا تغییر کرده بود و ما این تغییر رو نفهمیدیم و زمانی متوجه این تغییر توی جهان شدیم که قرش در واقع توپخانه های روس در مرزهای شمالی ایران فهموند به ما که ما خیلی عقب افتادیم و دنیا عوض شده و ما دیگه نمیتونیم واقعا با سازوکارهای کهن خودمون پاسخگوی ضرورت‌های زمانه جدید باشیم. به همین لحاظ هم هست که در تاریخ ایران نوسازی و اصلاحات در واقع با اصلاحات نظامی آغاز شد. ما اصلاحات رو وقتی نگاه میکنیم، اصلاحات عباس میرزا رو میتونیم بگیم، عباس میرزا نایب السلطنه، که شاید بتونیم بگیم که میرزا تقی‌خان امیر کبیر هم محصول اون حرکتی است که او آغاز کرد و مکتبی است که او پایه‌گذاری کرد. آیه دکتر سید جواد طباطبایی توی مجموعه آثار و نوشته‌هایی که داره راجع به بحث اندیشه سیاسی در ایران، کتاب مکتب تبریزش در واقع اون نوسازی و اصلاحات در ایران رو از تبریز آغاز می‌کنه. منظورش هم از مکتب تبریز همون آغازگری عباس میرزای نایب السلطنه هست. خب ما اونجا متوجه شدیم که از دنیا خیلی عقب افتادیم و اصلاحات رو شروع کردیم. اصلاحات نظامی بود، بعد اصلاحات در عرصه‌های دیگر هم آغاز شد و یه حرکتی شروع شد و این حرکت در واقع در تاریخ ایران استمرار پیدا می‌کنه تا امروز. نکته اساسی که من می‌خوام اینجا عرض بکنم که شاید مثلا این مقدار قابل تأمل باشه این هست که ما بالاخره مواجه شدیم با یه دنیای متفاوت، با یه دنیایی که در مقابلش خیلی توانمندی ایستادگی نداشتیم، ضعفمون رو فهمیدیم که در مقابل این دنیای جدید ما خیلی قادر نیستیم که ایستادگی بکنیم. برخوردهایی که با این دنیای متفاوت صورت گرفت رویکردهای مختلفی بود که در واقع تبلور پیدا کرد، که برخی باور این رو داشتن که ما بایستی مثلا مثل غربی ها بشیم و هر چی که داریم از تاریخ و فرهنگ سرزمینمون کنار بگذاریم، از هویتمون، از هویت ملی ایرانی اسلامی هر چی که داریم باید کنار بذاریم، این غربی ها بشیم تا بتونیم توانمند بشیم. یه عده دیگری هم که مقاومت داشتن در مقابل هر چیز جدید و نوعی که مطرح میشد و اونها اعتقاد داشتن که هر چی که مطرح میشه و جدید هست و متعلق به دنیای غرب هست یا مثلا پیشرفت ها و دستاورد های جهان غرب هست، اینها با اسلام مغایرت داره، با دین در واقع تضاد داره و اونها هم مقاومت میکردن روی سنت. و یه گروهی هم بودن که این اعتقاد رو داشتن که ما میتوانیم با وجود با در واقع هویت ایرانیمون، اسلامیمون، با گذشتمون، تاریخمون، فرهنگمون، دستاوردهای جدید غرب رو هم اختباس بکنیم و اخذ بکنیم. میرزا تقی‌خان امیرکبیر شاید یکی از الگوهای مهم این جریان هست، به این لحاظ این رویکرد یکی از الگوهای مهم و نمادهای این رویکرد و این جریان هست که این جایگاه مهم رو داره. امیرکبیر ویژگی مهمی که دارد که به نظرم میرسه خیلی اهمیت داره این شخصیت توی تاریخ ما این هست که شخصیتی بود که ایران رو میشناخت، جهان رو میشناخت و رویکردهای توسعه‌ای و نوسازی او رویکردهایی بود متناسب با واقعیت‌هایی که ما باش مواجه بودیم. حالا برخی البته در مورد این اصلاحات و نوسازی در ایران این ایده را مطرح می‌کنند، البته ایده من واقعا نمی‌دونم خام هست، چقدر واقعا قابل تأمل هست. آیه مرحوم دکتر عبدالهادی حائری که استاد بزرگ به هر حال تاریخ معاصر ایران و تاریخ دوره قاجار هست، یه نگاه ویژه‌ای داره نسبت به رویکردهای این دوره تاریخ ایران. مثلا ایشون تطبیق‌هایی داره بین نوسازی در عثمانی و نوسازی در ایران. کتابی داره همون دو روی بورژوازی غرب که ما باش مواجه هستیم در دوره قاجار، عیناً یه مقاله‌ای هم در همین خصوص در مورد ترکیه ایشون داره. یعنی میگه که در ترکیه هم نکته مهمی که وجود داره این هست که ما با عثمانی و ترکیه در واقع تشابهی که داریم این هست که اونها هم با غرش توپهای روسی فهمیدن عقب هستن و اونها هم از اصلاحات نظامی شروع کردن، ما هم با همین در واقع شرایط تاریخی و اصلاحات نظامی رو آغاز کردیم و یه حرکت رو شروع کردیم. نکته‌ای که هست اینه که میرزا تقی‌خان امیرکبیر و جریانی که تو دوره قاجار در جهت نوسازی و اصلاحات در ایران حرکت کردن به این نکته رسیده بودن که این اصلاحات رو اگر ما مستقل و در واقع بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعی و فرهنگی که داریم حرکت میکنیم بهش بپردازیم خیلی نمیتونه موفق باشه و کارآمد باشه. و به همین اعتبار شاید احساس میکردن که تجربه عثمانی ها در جهت این که اونها هم یه جامعه اسلامی بودن، یه کشور مسلمان بودن و یه ویژگی های در واقع مشترک و نزدیک به همی داشتیم، شاید از الگوی اونها مثلا بهره بگیرن و استفاده بکنن. و به این لحاظ هست که کسانی که روی میرزا تقی‌خان امیرکبیر کار کردن از جمله مثلا فریدون آدمیت، دیگران، اینها پرداختن به این که او حدود دو سه سال از حیاتش رو در ترکیه بود برای معاهده ارزنت روم و این تأثیر داشت روی شخصیت میرزا تقی‌خان امیرکبیر و اینکه او از این الگو و اون تجربه در واقع عثمانی ها استفاده بکنه. و جالبه که شخصیت هایی که بعد از میرزا تقی‌خان امیرکبیر هم تو این زمینه حرکت میکنن مثل میرزا حسین خان سپهسالار، هم او هم در واقع تجربه عظیمی رو داره در ترکیه عثمانی که در اونجا سفیر ایران بود و از اون تجربه و الگو استفاده کرد. جالب شخصیتی مثل میرزا ملکم خان که خیلی از ماها وقتی که راجبش قضاوت میکنیم میگیم که این آدم یه آدم کاملا غرب زده بود، این آدم هم خیلی فکر میکرد به این که این واقعیت ها رو باید بهش توجه کرد و اون کتاب رساله تنظیماتش در واقع اومده الگوی تنظیمات عثمانی رو میخواد که توی ایران عملیاتی و اجرایی بکنه. و این نکته من قرازم حالا این بحثه که به نظر میرسه که قابل تأمل هست، ما واقعا وقتی که به توسعه هم نگاه میکنیم، به نوسازی هم در ایران نگاه میکنیم، به اصلاحات هم در ایران نگاه میکنیم، بایستی این نوسازی، اصلاحات، توسعه مبتنی بر بسترهای اجتماعی فرهنگی این جامعه باشد. این جامعه رو باید بشناسیم، اگر در واقع بخوایم توسعه اصلاحات نوسازی را کاملا اقتباس بکنیم، وارداتی بیاریمش، این عملا در واقع خیلی مچ نمیشه، اینجا خیلی پاسخ نمیگیره و جواب نمیگیره. و خوب این هست که ما الگوهایی مثل میرزا طهی‌خان امیرکبیر داریم که با چنین رویکردهایی به موضوع توسعه پرداختن و این الگو میتونه الگوی مناسبی باشه. به همین لحاظ هم تبریک میگیم به این انتخاب که میرزا طهی‌خان امیرکبیر و دکتر رنانی و عزیزان که پرداختن به شخصیت میرزا طهی‌خان امیرکبیر. و باز من خوش آمد میگم به حضور همه اساتید در مجموعه جهانی باغ فین کاشان و شهر کاشان که به هر حال کاشان است و تاریخ ایران، یعنی ژرفای تاریخ ایران و عمق تاریخ ایران رو میشه توی کاشان جستجو کرد. شاید این تفکر توسعه رو علارغم نوین بودن این مفهوم بشه واقعا در لایه‌های سیال هم دنبالش گشت و رگه‌هایی رو پیدا کرد. حالا ما تاریخی‌ها یه مقداری حرفامون به نظر اساتید به هر حال اهل تفکر توسعه یه مقداری غریب به نظر بیاد، چون میگن مفهوم توسعه مدرن، حالا ما چجور تو تپه‌های سیال دنبالش بگردیم. ولی آقای دکتر آزاد، من کتاب جامع تواریخ رشیدالدین فضل‌الله همدانی رو می‌خوندم، بعد دیدم تو این کتاب رشیدالدین فضل‌الله همدانی، این آدم بزرگ، این آدمی که من گاهی وقتا این رو توی محافل علمی و دانشگاهی مطرح میکنم با همکاران و دوستان و دانشجویانی که هستن، میگم که ما واقعا توی معرفی شخصیت هامون و شخصیت پردازی به شدت ما ناکارآمد هستیم، ضعیف هستیم. توی دنیا خیلی آدم ها رو اینقدر مطرح کردن و معرفی کردن توی جهان که خود ما گاهی وقتا اگر مثلا اسم این فرد رو بگیم دانشمون و شناختمون راجبش کمه خجالت میکشیم، ولی شخصیت های بزرگی تو تاریخ این مملکت وجود داره که واقعا ما اصلا نام اینها رو نشنیده باشیم هیچ احساس نمی کنیم که مثلا چیزی کم داریم. رشیدالدین فضل‌الله همدانی از اون آدم هاست که واقعا نخبه است توی دنیا. من فکر میکنم که اگر میشد اونم وصلش کرد به تفکر توسعه خیلی آدم مهمی بود. بالاخره بنیاد ربع رشیدی شاید بتونیم بگیم که پیشگام در واقع دارالفنون هست. حالا اگر جنس زمانی اینها با هم دیگه متفاوت هست، ولی یه آدم مثل رشیدالدین فضل‌الله همدانی ربع رشیدی پایه‌گذاری میکنه. بعد برای اینکه این بنیاد پایدار باشد، طراحی هایی که انجام میده توی وقف نامش مثلا وقف میکنه برای این بنیاد که مثلا فلان استاد چینی که در ربع رشیدی طب درس میده حقوقش از کدام موقوفه باید تأمین بشود. این بالاخره بحث بودجه و اقتصاد داره تو اکبر. من فکر میکنم فوق العاده است این آدم، یعنی این شخصیت. حالا توی ربع رشیدی من این نکته رو میخواستم اشاره بکنم. ما امروز مثلا توی برنامه‌ریزی های مدیریتی اجرایی اقتصادی این صحبت رو میکنیم که مشارکت های مردمی، حضور مردم چقدر مؤثر هست. رشیدالدین وقتی که در مورد اصلاحات قازانی صحبت میکنه و تأثیراتی که در سازندگی توی ایران داره و میگه که در ایران در تبریز مثلا همه اومدن خونه های زیادی ساختن، ما باروی شهر رو بایستی بسی گسترده تر بکنیم که جای این خونه ها باشه، بعد به یه نکته اشاره میکنه، میگه من آن چی که توصیف کردم آن چیزیست که مقامات میسازن، شاهزادگان و رجال و امرا و اینها میسازن، ولی مهم آن هست که آن چی که مردم میسازن چقدر گسترده است. یعنی توجه به این که حکومت اگر بستری رو به لحاظ اون احساس امنیت ایجاد کردن برای جامعه ایجاد بکنه، امیدواری به آینده ایجاد بکنه، مردم به لحاظ به هر حال حقوقشون احساس بکنن که حقوق اونها محترم شمرده میشود، ورود مردم توی عرصه ها چقدر میتونه مؤثر باشه. بعدیشون میگه که من نمیدونم در مورد زمان خسرو انوشیروان و پادشاهان باستانی ایران میگن که اون زمان خیلی میساختن، اگه اون زمانم مثل الان میساختن که تو دنیا دیگه جای ساخت و سازی وجود نداشت. حالا قرازم این نکته است که بالاخره ما این توسعه رو تو تاریخ هم میتونیم اینو داری دنبالش بگیرم. حتی آیدو که وقتم خیلی گذشت فکر میکنم، ببخشید من از پراکندگی گویی ها عذرخواهی میکنم، ولی خیلی خوشحالیم که این نشست امروز در اینجا برگزار شد. امیدواریم که استمرار داشته باشه و امیدواریم که به هر حال مکانهای تاریخی ما و مجموعهای تاریخی کشورمون یه فرصتی باشد، یک محفلی باشد برای گفتگوهای توسعه.
پویش فکری توسعه.